بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 12، الفصل الحادی عشر فی علمه تعالی، تا ابتدای اقوال گوناگون درباره علم خداوند متعال مطالب رو خدمت شما عرض کردیم. در این جلسه میخواییم وارد اون اقوال و دیدگاه های گوناگون بشیم که هر کدام به گونه ای علم رو برای خداوند متعال اثبات کرده اند و ما اختلافات بسیاری در این دیدگاه ها میبینیم. اولین دیدگاهی که علامه طباطبایی مطرح میکنند، این مربوط به بعض از فلاسفه متقدم هست، همان گونه که در اسفار جلد 6 و شرح منظومه صفحه 164 هم همچنین آمده و گفته شدن که اینا منصوب به الى بعض الاقدمین من الفلاسفه است. این گروه آمدن گفتن که خداوند متعال علم به ذات خود دارد، ولیکن علم به معلولات خود ندارد. چرا علم به معلولات خود ندارد؟ دلیلی که اینا ذکر میکنن بر اساس یک مبناست، اون هم اینه که علم تابع معلوم، معلوم هست اصطلاحا، یعنی تا معلومی نباشد علم وجود پیدا نمی کنه و در ازل معلومی حادث نشده تا علمی بدان تعلق بگیرد. ببینید، بر پایه این نگاه معلوم میشه که اینها موجودات را حادث به حدوث زمانی می دانستند. خب در ازل که ما می خواهیم بگیم خدا در ازل قبل الایجاد علم به موجودات دارد، خب سوال، در ازل قبل الایجاد مگر معلول یا معلومی به وجود آمده است تا علم بدان معلوم تعلق بگیرد؟ نخیر، چون در ازل معلول یا معلومی به وجود نیامده و از طرف دیگر علم تابع معلوم هست، لذا معنا ندارد که خداوند متعال علم به معلولهای خودش قبل از ایجاد و در ازل داشته باشد. خب اشکالی که به این سخن میشه، اولا اینه که علامه میفرماین در واقع که اشکال مبنایی هست، میفرماین علم به معلول در ازل لازمش این نیست که حتما اون موجود و اون معلوم ما در ازل با اون وجود خاص خودش موجود باشه. مثلا اون زیدی که با دست و پا و گوش و چشم خاصی الان موجوده، حتما باید در ازل هم موجود باشه تا ما بگیم که علم خدا بدان تعلق گرفته. نخیر، ما مبناً این سخن رو قبول نداریم که علم تابع معلوم باشه. جدای از این که این سخن شما بر مبنای حصولی بودن علم خدا صورت گرفته، یعنی شما بر این باورید که علم خدا به معلولها از نوع علم حصولی هست، در حالی که ما پیش از این گفتیم که علم خدا به معلولهای مجردش از نوع علم حضوری است. اصلا علم فعلی خدا مطلقاً از نوع علم حضوری است. حالا چه بخواد به معلولهای مجرد تعلق بگیره چه به معلولهای ماده، ولیکن در مورد معلولهای ماده ملا صدرا و علامه بر این باورند که موجود مادی مستقیماً معلوم خدا واقع نمیشه، چون علم باید به معنای حضور و شیئاً لشیئنه و موجود مادی که دائماً در حال تغییر هست برای ذات الهی حضور ندارد تا بخواد مستقیماً معلوم واقع بشه. حالا اون رو انشاءالله توضیح خواهم داد، در سطور بعدی بذارید اونجا مفصل بحث می‌کنیم. اینجا همین اندازه علامه طباطبایی می‌فرمایان که مبنای شما این هست که خداوند متعال علم حضوری فقط به ذات خودش دارد، یعنی شما علم حضوری را منحصر می‌کنید در علم خدا به ذاتش، ولیکن علم خدا به معلول‌ها رو از نوع علم حصولی می‌دانید، لذاست که می‌گید علم تابع معلوم است. کسی که میگه علم تابع معلوم است، یعنی تا معلومی نباشد علمی وجود پیدا نمی کنه، مشخصه که علم رو از نوع علم حصولی حساب کرده. و ما پیش از این در فصل‌های قبلی اثبات کردیم که علم خدا به معلول‌ها، مخصوصا معلول‌های مجرد، علم چیه؟ علم حضوری است. در واقع اونجا گفتیم خداوند دو مدل علم حضوری دارد. یک، علم حضوری به معلول‌ها قبل الایجاد که در مرتبه ذات خدا هست، و علم حضوری به معلول‌ها بعد الایجاد که در مرتبه فعل این علم حضوری به معلول‌های مجرد تعلق می‌گیرد. خب متن دیدگاه اول و نقد علامه رو بخونیم بعد وارد دیدگاه دوم بشیم. ولی المثبتین مذاهب و شتا، برای اثبات کنندگان علم الهی دیدگاه های گوناگون نیست. احدها ان له تعالی علما بذاته دون معلولاتها، لان الذات المتعالیه ازلیه و کل معلول حادث. برای خداوند متعال علم به ذاتش هست دونم، ولیکن علم به معلولاتش نیست. چرا علم به معلولات نیست؟ زیرا ذات متعالی خدا ازلی است و از طرف دیگه هر معلولی هم حادثه، حادث به حدوث زمانی مثلا، یعنی در ازل که موجود نبودن همه معلول هایی که حادث زمانی هست، و چون معلول ها در ازل موجود نبودن پس معلوم خدا نیز نبودن، چون علم تابع معلوم است و در ازل معلولی به وجود نیامده تا معلومی باشد و علم بخواد به اون معلوم تعلق بگیره. و فیه اشکال علامه هست فرمودن که ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستوجب کونه موجودا فی الازل به وجوده الخاص به. علم به معلول در ازل مستلزم این نیست که آن موجود در ازل با وجود خاص خودش موجود باشد. وجود خاص یعنی چی؟ یعنی همین که مثلا زید در اینجا به صورت یک انسان سفید پوست چاق مثلا وزن اینقدر قد اینقدر اینها دست و پا و چشم و گوش دارد، این وجود خاص زیده. حالا خدا میخواد در ازل قبل از اینکه این زید رو بیافریند علم به این زید داشته باشد. آیا مستلزم اینه که حتما این زید با این وجود و هیکل خاص در ازل باشد تا خدا بهش علم پیدا بکنه؟ ما میگیم خیر، ما مبناً حرف شما رو قبول نداریم. ما میگیم کما اینکه شما در مورد یک مهندس وقتی میخواد یک نقشه ساختمون رو پیریزی کنه، مثلا طراحی کنه، اون ساختمون هنوز موجود نشده، ولیکن این مهندس او ساختمان رو با همه جزئیاتش در ذهن خودش حاضر داره. ساختمانی به وجود نیامده در خارج، ولیکن صحیح هست که گفته شود مهندس یا بنا به ساختمان با همه جزئیاتش عالم است. پس مبناً اینو ما قبول نمی کنیم که حتما باید معلومی باشد تا علم بدن تعلق بگیرد. الا انه مبنی على انحصار العلم الحضوری فی علم الشیء بنفسه، افزون بر اینکه این سخن شما بر این پایه استوار شده، مبنی است یعنی مبتنی است بر اینکه ما علم حضوری را منحصر بدانیم در علم یک چیز به خودش فقط، و علم یک چیز به مادون خودش یعنی به غیر خودش میشه علم حضوری. مبنای شما اینه، شما میگید علم حضوری فقط مثلا در مورد خدا، اگر بخوام پیاده کنیم علم حضوری فقط در مورد علم خدا به ذات خودش معنی داره، ولیکن علم خدا به غیر، علم انسان به غیر، اینا همه علم حصولی هست. و ان مادون ذالک حصولی تابعون للمعلوم، مادون علم به ذات یعنی غیر از علم به ذات علم حصولی است از نظر شما، و چون علم حصولی است تابع معلوم است و ما اینو قبول نداریم. و هو ممنوع به ما تقدم، چی تقدم چی گذشت؟ اثباته من ان للعلت المجردت علما حضوریا به معلولها المجرد، اثبات این سخن گذشت. چی سخنی؟ که علت مجرد علم حضوری دارد به معلول مجردش. وقد قام البرهان علی انه له تعالی، پیش از این برهان اقامه شد بر اینکه خداوند متعال، برای خداوند متعال علم حضوری به معلولاتش است قبل الایجاد در مرتبه ذات، و نیز علم حضوری به معلولات خدا هست بعد الایجاد در مرتبه فعل یا همون در مرتبه معلول ها. یعنی خدا دو نحوه علم حضوری داره به معلول های خودش، یک علم حضوری قبل الایجاده، چون قبل الایجاد این علم حضوری در مرتبه ذات خداست و عین ذات خداست، همچنین خدا یه علم حضوری دیگری دارد به معلول های خودش بعد الایجاد، یعنی بعد از اینکه معلول ها رو ایجاد کرد در مرتبه فعل، او هم علم حضوری است. خب این تمام. اثانی، دیدگاه دوم چیست؟ دیدگاهی است که به افلاطون نسبت داده شده. افلاطون گفته ان علمه تعالی تفصیلی و هو العقول المجردت و المصل الالهیه التي تجتمع فيها کمالات الانواع تفصیلا. افلاطون گفته علم تفصیلی خدا همان عقول مجرد و مصل الهی است که در این عقول مجرد کمالات تفصیلی همه انواع هست. یعنی خداوند متعال به واسطه علم به عقول و علم به اون مصول الهی، علم تفصیلی به همه انواع مادی مثلا پیدا می کند که معلول عقول مجرد هستند. یعنی اگر علم به این معنا که دیگه علم خدا اصطلاحا قبل الایجاد تفصیلی نیست، یعنی در واقع افلاطون بر اساس آنچه که بهش نسبت داده شده از علم قبل از ایجاد سخن نگفته است. علامه طباطبایی این رو بخوان نقد کنند، می‌فرمایند که اولا این علمی که شما گفتید علم بعد الایجاد است. علم بعد الایجاد هم در مرتبه فعله، یعنی در مرتبه وجودهای ممکن. حالا شما وقتی میایید میگید علم تفصیلی خدا فقط همان در مرتبه فعل خداست، این در مرتبه علم فعلی، این معنیش اینه که این علم تفصیلی را از مرتبه ذات سلب کرده اید. حداقل اینطوری بگیم بر اساس قول افلاطون از چگونگی علم خدا قبل از ایجاد در مرتبه ذات سخنی به میان نیامده. ایشون علم تفصیلی خدا رو فقط در علم فعلی خلاصه کردند. میگن علم تفصیلی خدا همون علم او به عقول مجرده و مصول الهیه است که در مرتبه فعلن، یا بگید علم فعلی خداست. اگر نگیم افلاطون علم قبل از ایجاد رو، علم تفصیلی قبل از ایجاد رو انکار کرده، حداقلش اینه که سخنی به میان نیامده. لذا این دیدگاه جامع و مانع نیست. پس اولین ایراد اینه که این بیان شما علم تفصیلی بعد از ایجاد رو اثبات میکنه که در مرتبه وجودهای ممکن هست، ولیکن اگر مقصود شما این باشد که این علم تفصیلی منحصر در مرتبه فعل و در مرتبه ایجاد هست، معنیش اینه که در مرتبه ذات خدا این علم تفصیلی به موجودات را ندارد. خب معنیش این لازمش یک لازمه فاسدی دارد. لازمه فاسدیش اینه که خدایی که وجود صرفه، کمال مطلقه، همه کمالات وجودی را دارد، مگر میشه در مرتبه ذات علم تفصیلی به موجودات و معلولهای خودش نداشته باشه؟ علم تفصیلی در مرتبه ذات کمال است و خدایی که وجود صرفه، کامل مطلقه، همه کمالات رو باید در مرتبه ذات داشته باشد. این ایراد پیش میاد. و فیه ان ذالک من العلم بعد الایجاد، این سخنی که شما گفتی علم به عقول مجرد و مصول الهیه، یعنی علم تفصیلی به اینها، این علم بعد الایجاد یا همون علم فعلی است. و هو فی مرتبه وجودات الممکنه، این علم بعد الایجاد در مرتبه وجودهای ممکن هست، یعنی در مرتبه فعل و در مرتبه مخلوقات که همون موجودات ممکن هست. و انحصار علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء فیها یستلزم خلو و ذات المتعالیت فی ذاتها عن الکمال العلمی. و اگر شما انحصار بکنید، یعنی منحصر بکنید علم خداوند، علم تفصیلی خداوند متعال به اشیا را در مرتبه وجودهای ممکن، فیها میخوره به مرتبه، اگر علم تفصیلی خدا رو منحصر بکنید در مرتبه وجودهای ممکن، یعنی علم تفصیلی رو فقط بعد الایجاد بدانید، این سخن مستلزم اینه که ذات خداوند متعال در ذاتش از کمال علمی خالی باشد. کدام کمال علمی؟ همون علم تفصیلیه در مرتبه ذات به معلولات. شما علم تفصیلیه در مرتبه فعل رو اثبات کردید، خدا خیرتون بده، درستم گفتید، ولیکن در مرتبه ذات چی؟ در مرتبه ذات هم باید بگید خدا علم تفصیلی دارد دیگه. اگه نگید لازمش اینه که ذات الهی از یک کمال که همون علم تفصیلی قبل الایجاد است خالیه. و هو وجود صرف، این در حالی است که ذات خدا وجود صرف است، وجود خالص است. لا یشذ عنه کمال من الکمالات الوجودیه، هیچ کمالی از کمالات وجودی از او استثنا نمی شود. خب دیدگاه سوم، الثالث، این دیدگاه به فورفوریوس منسوب شده. ایشون اومدن گفتن که علم خداوند متعال به صورت اتحاد با معلومه، یعنی چگونگی علم رو گفتن همین، بیش از این دیگه سخنی نگفتن. خب علامه طباطبایی، خب بازم من به تأکید میکنم علامه اینجوری نگفته، ولی خب مهمه گفته بشود که برخی از این نقدایی که علامه دارن به این بزرگواران وارد میکنن مشروط به اینه که اینها وقتی میان مثلا میگن، مثل افلاطون میاد میگه که علم تفصیلی خدا علم بعد الایجاد هست، مشروط به اینه که مقصود افلاطون انکار علم تفصیلی قبل الایجاد باشد. خب اینها صراحتا انکار نکردن، یعنی ظاهرا افلاطون اینجوری نبوده که توی یه کتابی مثلا نوشته باشه که خدا علم قبل از علم تفصیلی قبل از ایجاد ندارد، ایشون نفی نکرده، ولیکن به این مرتبه از علم خدا اشاره کرده، به مرتبه علم فعلی، مثلا گفته علم تفصیلی در مرتبه فعل خدا داره، یا علم تفصیلی در به صورت علم بعد از ایجاد دارد، اینو گفتن. لذا خوبه که در این نقدها یک کلمه ای رو در تقدیر بگیریم، بگیم اگر مراد گوینده این باشد که خدا علم تفصیلی قبل الایجاد در مرتبه ذات ندارد، لازمش فلان اشکال هست، لازمش خلوف ذات متعالیه از کمال وجودی است. یک تقدیری بگیریم، بگیم اگر مراد این باشد. ممکن آقا همه سخن افلاطون به دست ما نرسیده باشد. در مورد فورفوریوس هم داستان همینه، ایشون میگن علم خدا از نوع اتحاد با معلوم است، یعنی میان علم و عالم و معلوم در مورد خداوند متعال اتحاد هست. اشکالی که الله میگیرن اینه که این سخن شما برای بیان تحقق، چگونگی تحقق علم خدا، اون هم علم قبل الایجاد و علم بعد الایجاد، کفایت نمی کنه. شما صرفا اومدید گفتید که علم خدا از نوع اتحاد علم با معلوم همین. حالا خدا علم قبل از ایجاد دارد یا ندارد؟ خدا علم بعد از ایجاد دارد یا ندارد؟ که باید بگید دارد. اگر دارد، این علم قبل از ایجاد و علم بعد از ایجاد علم اجمالی هست یا علم تفصیلی؟ خب از اینا رو سخن نگفتید شما. لذا ایرادی که به فورفوریوس گرفته میشه اینه که آقا شما تفصیل ندادید که بالاخره علم قبل از ایجاد و بعد از ایجاد تفصیلی است یا اجمالی مثلا. فقط اومدید گفتید که خدا علمش از نوع اتحاد علم و معلوم. بنده بازم اینجا میگم تأکید دارم که او کلمه اگر مراد فورفوریوس این باشد، این اضافه کنید اگر مراد فورفوریوس از علم خدا همین باشه، یعنی ایشون اصلا کلن علم قبل الایجاد به صورت اجمال و تفصیل، بعد الایجاد به صورت اجمال و تفصیل رو اصلا سخنی نگفته، باور نداشته بهش مثلا، او واقعی اشکال وارده. ولیکن اگر یه گوشه از حرف فورفوریوس به دست ما رسیده، اونم اینه، نمیشه لزوما گفت که مقصود او همینه در مورد، یعنی نظر او در مورد علم قبل الایجاد و بعد الایجاد همینه و جز این نیست، اینو نمیشه گفت انصافا. و فیه ان ذالک انما یکفی لبیان تحقق العلم. در این سخن فورفوریوس این اشکال هست که این سخن شما که علم خدا را از نوع اتحاد علم و معلوم میدانی، این کفایت میکند فقط برای بیان تحقق علم، و اینکه ذالکه به اتحاد العاقل مع المعقول لا بروز، و اینکه علم خدا از نوع علم عارض و معروض نیست، یعنی علم خدا به صورت یک عرضی بر ذات خدا عارض نمیشه، آنگونه که از حرف بعض فلاسفه فهمیده میشه، فلاسفه مشا، بلکه علم خدا از نوع اتحاد علم و عالم و معلوم هست، هم علم خدا از نوع عروض نیست، فقط همینو ما میفهمیم از حرفشون. ولا یکفی لبیان ثبوت العلم بالاشیاء قبل الایجاد و بعده، و این سخن شما کفایت نمی کنه برای بیان چگونگی ثبوت علم به اشیا قبل الایجاد و بعد الایجاد. دیگه تفصیل ندادید که آقا قبل الایجاد علم دارد یا ندارد، بعد الایجاد علم دارد یا نه، اگر دارد اجمالی است یا تفصیلی. دیگه تفصیل ندادید. الرابع، دیدگاه چهارم، ما ینسب الی شیخ الاشراق. در مورد شیخ اشراق هم دیدگاهی مطرح شده که ما این رو اگر یادتون باشه در اقسام علت فاعلی در مورد فاعل به رضا مفصل بحث کردیم. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که خود شیخ اشراق یا همون سهروردی علم خدا بعد الایجاد به موجودات را، اعم از موجودات مجرد مادی را، علم حضوری تفصیلی میدانند، ولیکن علم قبل الایجاد را علم اجمالی میدانند، اون هم به تبع علم به ذات. به بیان ساده سهروردی میگه که خداوند متعال وقتی موجودات را میآفریند، به این موجودات که آفریده در مرتبه فعل علم حضوری دارد. حالا این علم حضوری در مرتبه فعل یا علم حضوری بعد الایجاد هم در مورد مجردات مطرحه، هم در مورد مادیات. ولیکن علم قبل از ایجاد خدا از نوع علم اجمالی است، یعنی دیگه علم تفصیلی نیست. این علم اجمالی هم که هست از کجا آمده؟ این علم اجمالی به موجودات قبل از ایجاد در مرتبه ذات خدا از کجا آمده؟ از اونجا آمده که خدا علم به ذات خودش دارد. پیش از این بحث کردیم علم به سبب مستلزم علم به اصطلاحاً معلول هست، علم به علت مستلزم علم معلوله، و چون ذات خداوند متعال علت ماسواست، علم به ذات خدا برابر با علم به علت ماسوا خواهد بود و علم به علت نیز مستلزم علم به معلول است. پس این علم اجمالی قبل الایجاد به معلولها در واقع به تبع علم خدا به ذات خدا هست که پیش از این در فصول پیشین مفصل بحث کردیم. اشکالی که علامه طباطبایی مطرح میکنن اینه که اولا علم بعد الایجاد که شما فرمودید علم حضوری است، قبول، ولیکن این علم حضوری بعد از ایجاد فقط در مورد موجودات مجرد میشه مطرح کرد، در مورد مادیات نمیشه بود. چرا؟ چون مادیات اصلا حضور ندارن. به بیان ساده بنده بخوام توضیح بدم، موجود مادی بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر هست، بله دائما در حال تغییره، یعنی برای خودش حضور ندارد، حالت ثبات در مورد موجود مادی تصور نمی شود. این تغییر لحظه به لحظه با چی می سازد؟ با غیبت می سازد، نه با حضور. یعنی موجود مادی ذاتش از خودش غایبه، هی لحظه به لحظه در حال تغییر هست، هر لحظه ای ثانیه بعدی وجود جدیدی بهش اضافه میشه، یعنی هی داره این اجزا تغییر میکنه. راحت میکنید؟ پس این موجود مادی به حکم حرکت جوهری چون اجزایش در حال تغییر از خودش غایبه، چیزی که از خودش غایب باشد چگونه میخواد برای دیگری حاضر باشد؟ از اون ور هم ما میگیم علم یعنی حضور، و شیء لشیء، علم برابر است با حضور چیزی برای چیز دیگر. خب از اینجا فهمیده میشه که موجود مادی از آن جهت که مادی است، از آن حیث که مادی است، معلوم خدا واقع نمیشه، چون شرط معلوم، علم و عالم واقع شدن تجرده. اونی که با حضور میسازد با ثبات میسازد، مجرد، مجرد ثابته و ثبات با حضور میسازد، نه تغییر. تغییر داره هی عوض میشه دیگه، چهره عوض میکنه. لذا خداوند متعال که علم به موجودات مادی دارد، علم خدا به موجودات مادی از راه علم به علل هستی بخش موجودات مادی است که خودشون موجودات مجردند. یعنی یک علل مجردی هست که اینها وجود میبخشند به موجودات مادی و خداوند متعال به واسطه علم به این موجودات مجرد به موجودات مادی علم پیدا میکنه. البته در این میان سخن بسیار است. حکیم سبزواری در پاورقی اسفار این حرف رو که علام اینجا میزنن ملا صدرام گفتن در اسفار، ولیکن حکیم سبزواری در پاورقی اسفار به این سخن ایراد میگیرن. ایشون میفرماین که موجودات مادی هم از آن جهت که وجودن و هر وجودی در از فعل خداوند متعال محسوب میشن اندالله حضور دارن. منتها حالا اینو بخوایم در بین این دو سخن جمع کنیم، حرفای زیادی میشود گفت که نیازمند یه بحث مفصل هست. حالا اجمالا خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که اگر ما موجود مادی را وجود بدانیم، بله بالاخره وجود دیگه، مجازن که اطلاق وجود به موجود مادی نمی کنیم، وجود رو در یه تقسیم بندی، در یک تقسیم اولی تقسیم میکنیم به مادی و مجرد. اگر وجود تقسیم به مادی و مجرد بشه، معنیش اینه که مجرد موجود است، مادی موجود است، و هر وجودی از آن جهت که هر وجود مجرد یا مادی غیر خدا، از آن جهت که فعل خداست و فعل همیشه نزد علت هستی بخش حضور دارد، معنیش اینه که خب این موجود مادی هم نزد خداوند متعال حضور دارد، اگرچه حضور موجود مادی در واقع مانند حضور موجود مجرد نیست، حضورهاشون با هم متفاوته. اون موجود مادی که دائم التغیر است، در این تغیر، با این تغیر دائمی خودش نزد خداوند حاضره. به عبارت ساده بخوام یه مثال بزنم براتون، مثلا شما یه فرفره‌ای رو دارید میچرخید، این فرفره‌ای که داره میچرخه در حال چرخش داره هی تغییر میکنه دیگه، تغییر عرضی، تغییر حرکت وضعی داره، هی داره تغییر میکنه، ولیکن علم شما به این تغییرش، این فرفره ثابت، درسته؟ علم شما به این ثابته. علم خداوند متعال هم به موجودات مادی این مدلی است، شبیه علمی که شما به این میز دارید. شما آیا به میز که علم پیدا میکنید، به میز از جهت تغییر علم پیدا می‌کنید یا از جهت ثبات؟ قطعاً باید بگید از جهت ثبات. در مورد خداوند متعال هم همینه. درست می‌کنید؟ اگر در مورد انسان علم به موجودات مادی فرض بشود، با همون کیفیتی که داریم مطرح می‌کنیم و اختلاف هست بین مدرسه را و علامه که یکی فاعل می‌دونه و یکی قابل و در مرحله 11 هم بحث کرده این، اینها رو به همین کیفیت خوب به طریق اول خداوند متعال هم چنین علمی خواهد داشت. لذا یکم باید اینو دقیق‌تر مطرح کرد. این که میگیم خدا علم ندارد به موجود مادی یعنی چی؟ علم دارد، منتها همون گونه که ما علممون به موجود مادی به وجهه به چهره ثبات و موجود مادی است، علم خدا هم همچنین. و اینو باید خیلی ظریفه بحث، نباید اینجوری مطرح بشه که مثلا اینجوری برداشت بشه که خدا به مادیات علم نداره و مثلا نیازمند علم به مجرد است و از راه علم مجرد به مادیات علم پیدا بکنن. حالا تفصیل سخن انشاءالله در جای خودش دقیق‌تر از این. و این هم اضافه کنم که نظر نهایی صدرایی این هست که علم و وجود مسابقند و لذا هر موجودی چه مادی چه مجرد مسابق علمه و هر جا پای علم در میان باشد به حکم اتحاد علم و عالم معلوم پای عالم و معلوم نیست در میان خواهد بود. دیدگاه نهایی حکمت متعالی اینه و به نظر حقیق بین این دو سخن میشود به این بیانی که خدمت شما عرض کردم جمع کرد. حالا تفصیل سخن رو انشاءالله در جای خودش اگر چی بشه در اون مبحث یه بحثی پیش بیاد که مفصل به این بحث بپردازیم از باب خارج فلسفه خوب، فعلا همین اندازه کفایت میکنه. خب الرابع ما ینسب الی شیخ الاشراق، البته اینو من نقد دوم رو هم بگم بعد متن رو بخونم. اشکال دوم سخن شیخ اشراق که علامه میفرمایند این هست که شما اومدید علم تفسیری رو منحصر کردید در علم بعد الایجاد و در مورد علم قبل الایجاد گفتید که علم خدا به موجودات و معلومها علم اجمالی هست و همون اشکالی که به افلاطون مطرح شد به شما هم وارد میشه. همین که میگید علم قبل الایجاد علم تفسیری نیست، خب یه کمالی از کمالات رو از مرتبه ذات خدا دارید سلب میکنید. علم تفصیلی به معلول‌ها قبل از ایجاد کماله و خدایی که صرف الوجود کامل مطلقه نمیتونه این کمال رو نداشته باشه، باید داشته باشه. حالا یکی از دلایلی که بنده از بیرون یک نکته‌ای بگم که مهمه، یکی از دلایلی که باعث شده بسیاری از فلاسفه یا علم قبل از ایجاد رو اجمالی بدانن یا سخن نگن این بوده که به گمان اینها فکر می‌کردن که اگر علم قبل از ایجاد که در مرتبه ذات الهی است رو علم تفصیلی بدانند این لازمش اینه که کثرت در مرتبه ذات راه پیدا بکنه، در حالی که ذات خدا بسیطه، بسیط الحقیقه هست و هیچ نحوه کثرتی در ذات خدا راه ندارد. چون تصورشون بر این بود که علم تفصیلی قبل ایجاد سبب راه یافتن کثرت در ذات بسیط خدا میشه، یه جورایی این رو انکار کردن و گفتن اسمشو بذارید علم اجمالی، تفصیلی نگید که کثرت در ذات خدا راه پیدا نکنه. ولیکن این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون نباید بین کثرت علمی و کثرت عینی خلط کرد. اون کثرتی که با بساطت ذات الهی منافات دارد کثرت عینی است نه کثرت علمی. شاهدش هم اینه، کثرت علمی سبب تکثر در ذات بسیط نمیشه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که آقا ما به عنوان یک انسان در ذات نفس خود و باطن نفس خودمون علوم کثیری داریم. چقدر علم در باطن نفس ما منتویست؟ مثلا علم به جدول ضرب. خب علم به جدول ضرب در باطن نفس من هست یا نه؟ در بحث فاعل به تجلی بنده برای شما توضیح دادم. علم به اصطلاحاً جدول ضرب در باطن نفس من منتویست. ولیکن و کثیر هم هست. دو تا، سه تا، چهار چهار تا، شش تا، هفت هشت تا، اینه کثیرن دیگه. ولیکن آیا این کثرتی که منتویه در باطن نفس من هست با بساطت نفس من منافات دارد؟ آیا این کثرت سبب میشه که من متکثر بشه؟ یعنی من چند تا من بشم یا من متجزی بشه؟ چنین چیزی به علم حضوری بلوجدان در خودمون میابیم؟ خیر. در عین اینکه علوم کثیر در باطن نفس ما منتویست، ما به علم حضوری کثرت و تجزیه در من خودمان نمیابیم. خب وقتی که در مورد نفس انسانی کثرت علوم در مرتبه ذات نفس سبب منافاتی با بساطت نفس ندارد و اشکالی بر بساطت نفس ایجاد نمی کند و سبب تجزیه نفس نمی شود، به طریق اولا در مورد ذات احدیت کثرت علوم و تفصیل علم یا علم تفصیلی در مرتبه ذات سبب اصطلاحا راه یافتن کثرت به اون معنای تجزیه و اینا در ذات الهی نخواهد شد. در مورد انسان این کثرت علمی منافاتی با بساطت نفس ندارد. چگونه میخواد در مورد خدا منافات داشته باشد؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از معانیش همینه. دقت میکنید؟ یکی از استدلال‌های محکمی است که بنده یک جا دیدم که فیلسوفی از این استفاده بکنه، اون هم خواجه نصیر طوسی در شرح تجرید مقصد ثالث به تناسب بحث علم الهی بحث رو مطرح کرده و بهترین، به نظر من بهترین استدلال هست برای اینکه نشان بدیم کثرت علمی یا علم تفصیلی منافاتی با بساطت ذات خداوند متعال نداره، چه اینکه در مورد من من و نفس من این کثرات علمی و علوم تفصیلی منافاتی با بساطت نفس من ندارند. حالا قبل ایجاد هم مثلا مثال مهندس رو هم که بگید دیگه بیشتر نشون میده، هنوز ساختمان ایجاد نشده، این قبل ایجاد علوم به همه جزئیات این ساختمان نفس مهندس عالم هست، ولیکن این سبب نمیشه که نفس مهندس مثلا تجزیه بشه. دقت بکنید. خب متن رو نگاه کنید. الرابع ما ینسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع ممن بعده من المحققین، آنچه که به شیخ اشراق منصوب شده و گروهی از محققین که بعد او هستن پیروی کردن. حالا اون محققین کیان؟ مثلا محقق طوسی در شرح مسئلت العلم، علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق، قطب‌الدین شیرازی، ابن کمونه و محمد شهرزوری در شرح مثلا شارح تلویحا، در شرح تلویحات اینها اومدن این حرفو زدن. چی گفتن؟ گفتن که ان الاشیاء اعم من المجردات والمادیات حاضرتون به وجود حل عینی له تعالی غیر غائبت ولا محجوبت نه. اشیا اعم از مجردات و مادیات با وجود خارجیشان برای خداوند متعال حاضرن و غایب نیستن و محجوب از خدا نیستن. این همان علم تفصیلی است. و هو علمه التفصیلی و بالاشیا بعد الایجاد، این همان علم تفصیلی خدا به اشیا بعد از ایجاد است که ما بهش میگیم علم فعلی. فلهو تعالی علم اجمالی. حالا علم قبل الایجاد چی؟ این فلهو علم قبل الایجاد رو میگه. برای خداوند متعال علم اجمالی به اشیاء است به تبع علم خدا به ذاتش، یعنی علم اجمالی در مرتبه ذات قبل الایجاد دارد که این علم اجمالی در مرتبه ذات قبل الایجاد به تبع علم واجب به ذاتش شکل میگیره. چون خدمت شما عرض کردم از باب علم به علت مستلزم علم معلول هست. و فیه اشکال چیه؟ اولا ان قوله به حضور المادیات له تعالی ممنوع. اولا این سخن که اومده سهروردی گفته که مادیات علم معلوم خداوند هستن، اونم به علم حضوری، این ممنوع است. چرا؟ زیرا مادیات مادی بودن لا تجامع الحضور، با حضور جمع نمیشه، مادی بودن با غیبت جمع میشه، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری. اگر ما در موجود مادی دو حیثیت قائل بشیم بنابر حرکت جوهری، یک حیثیت غیبت، یک حیثیت حضور، اون حیث مادی بودن اشاره به همون حیث غیبت دارد، در حالی که علم حضور و شیئن لشیئنه، حضور با ثبات میسازد نه با غیبت. ثبات یعنی تجرد، تغییر یعنی مادی. هر موجود مادی یه حیث تغییر دارد، یه حیث ثبات دارد. حیث تغییرش همون حیث مادی بودنشه، حیث ثباتش حیث مجرد بودنشه. یک سکه دروع موجود مادی بنابر مبانی خاص حکمت متعالی. لذاست که اگر ما گفتیم العلم و حضور و شیئن لشیئن و حضور هم با ثبات سازگار بود نه با با تغییر و با غیبت هم سازگار نبود، لذا باید بگیم که علم خدا به اشیاء مادی به اون حیث حضور اون اشیاء است، یعنی به حیث تجردشون. و ثانیاً ان قصر العلم التفصیلی بالاشیاء فی مرتبه وجوداتها یوجب خلو و ذات المتعالیت الفیاضت لکل کمال تفصیلی فی الاشیاء عن تفصیلها و هی وجود صرف جامع لکل کمال وجودی به نحو اعلی و اشرف. مطلب دوم این که منحصر کردن علم تفصیلی به اشیا در مرتبه وجودات اشیا سبب می شود که ذات خداوند متعال، ذات فیاض خداوند متعال، از هر کمال تفصیلی که در اشیا هست چی بشه؟ خالی بشه. یعنی از تفصیل کمال تفصیلی که در اشیا هست خالی بشه. به عبارت دیگر لازم میاد که خدا علم تفصیلی به کمالات اشیا در مرتبه ذاتش نداشته باشد، یعنی خلق به ذات از یک کمال، ذاتی که کامل مطلقه، اینا با صرف وجود بودن و کمال مطلق بودن خدا جمع میشه. وهیه وجودون صرفون جامع لکل کمال وجودی به نحو اعلی و اشرفی، در حالی است که خدا وجود صرفی است که جامع همه کمالات وجودی به نحو اعلی و اشرف است. هیچ نحو کمالی رو شما نمیتونید ذات خداوند متعال چی کنی؟ سلب بکنی. خب این الخامس و تا عاشر پنج تا دیدگاه بعدی برای اینکه خسته کننده نباشد بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.